أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب الرد إلى الكتاب والسنة. در این باب روایاتی مورد بررسی قرار میگیره که سفارش کردن که هرچی که شنیدی به کتاب و سنت برگردونید، اگر موافق کتاب و سنت بود بپذیرید، اگر موافق کتاب و سنت نبود نپذیرید. و انه لیس شیء من الحلال والحرام و جمیع ما یحتاج الناس الی الا و قد جاء فی کتاب و سنت. یه بخش اون روایات رو میاره، یه بخش دیگر اینا رو میاره که هیچ حلال و حرامی نیست و هیچ چیزی نیست که مردم بدان احتیاج داشته باشن مگر اینکه در کتاب و سنت هست. چنین روایاتی داریم و اولینش اینه که داریم میخونیم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شی. خدای متعال در قرآن تبیان همه چیز رو، توضیح همه چیز رو آورده. حتی والله ما ترك الله شيئا يحتاج اليه العباد حتى لا تستطيع عبد يقول لو كان هذا انزل في القران الا وقد انزله الله فيه. میفرماید که اول که همه چی در قرآن توضیح داده شده، حتی چیزی نیست که مردم بدان احتیاج داشته باشند به گونه ای که کسی بگوید کاش این در قرآن بود مگر این کون در قرآن هست. به تعبیری که تمام ما یحتاج انسان در قرآن آمده است. این روایت یکی از دقیق ترین روایات هست درباره قلمرو دین و حوزه احاطه کتاب و سنت و دخالت کتاب و سنت و انتظار انسان از انسان و بشر از دین و همین که پربحث ترین اونهاست. عباراتی رو که داشتن، اولینش اینه که ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شی، تبیان و توضیح و تفصیل همه چیز رو خدای متعال در قرآن اومده. مقصود از تبیان بودن و قرآن چیست؟ احتمالات مختلفی رو میتوان مطرح کرد. اولینش اینه که همه علوم اولین و آخرین، چون درباره احتیاج انسان نیست، همین که تبیانه، و همه علوم اولین و آخرین درباره هر چیزی به تفصیل در قرآن آمده است. این یکی دیگر اینه که همه علوم اولین و آخرین درباره هدایت به تفصیل آمده است. هر دو تفصیله، منتها این دو تا با هم دیگه کاملا تفاوت داره. در اون احتمال اول اینه که هر چیزی، هر علمی مربوط به هر موضوعی، پزشکی باشه، مهندسی، طبیعیات، متافیزیک، فیزیک، همه اینها به تفصیل در کتاب و سنت اومده. دومی نه، اون چه که مربوط به هدایت و در هدایت انسان تأثیر گذاره و انسان‌ها در هدایت یافتنشون و وصولشون به سعادت نیازمند بون هستن به تفصیل در کتاب و سنت آمده است. احتمال سوم اینه که همه علوم اولین و آخرین درباره هر چیزی به اجمال در قرآن اومده. این طرفدار هم داره، البته اون اولی هم طرفدار داره. برخی بلکه قابل توجه بسیاری از مفسرین گفتن که همه علوم اولین و آخرین در قرآن است، منتهی ما نمیفهمیم، ما توانایی فهم نداریم. همین کتاب و سنت رو در اختیار ولی خدا بگذارن، تمام اون چرا که درباره هر شیعی در عالم هستی وجود داره در قرآن میتوان پیدا کرد و همچنین در سنت. اما احتمال سوم اینه که نه، علوم اولین و آخرین هست، مربوط به همه چیز هم هست ولی به نحوه اجمال، یعنی کلیاتش در کتاب و سنت اومده. حالا انسان عالم میخواد، ملا میخواد که اجتهاد کنه و استنباط کنه و از این جزئیات و کلمات بسیار کوتاه معانی بسیار بلندی رو بیاره. این طرفداران زیادی داره که گفتن مثلا در سنت یک عبارت بسیار کوتاهی 3 کلمه است، روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب روایت، بر حسب نقل فرمود که لا تنقض الیقین بشک، یقین رو با شک نشکن. این 3 کلمه. اما از این چه کتابی در اومده؟ در حوزه‌های علمی فقهی، مخصوصا علم اصول، کتاب استصحاب به دست اومده. کتاب استصحاب رو اگر کسی بخواد به تفصیل بخونه حدودا 2 تا 3 سال وقت میگیره. یک جمله 3 کلمه است، اما 3 کلمه رو همه جوانبش که بررسی بشود میشه 3 سال درس خوندن، یعنی به اندازه 3 جلد مطلب داره. میگن که آیات قرآن همین گونه است که آیات قرآن ظاهرش بسیار کوتاه، کوچک و تعداد اندک، اما در این حال معانی بسیار بلند و مفصلی داره که این معانی مفصل رو انسان باید استنباط کنه. اونی که در کلمات قرآن اومده اجماله، اما اونی که عالم و صاحب نظر میتونه استنباط کنه تفصیلش رو میتونه که به دست بیاره. پس همه علوم اولین و آخرین بتن و اجمال در قرآن هست که عالم باید از اون استنباط کنه و اجتهاد کنه. احتمال چهارم اینه که همه مثل همین قبلی مونده درباره هدایت، تمام علوم اولین و آخرین درباره هدایت به اجمال در قرآن آمده است. قرآن اولا کتاب هدایت است، این یک. دوم این که عبارت ها بسیار کوتاه است، ولی اگر عالم شایسته و مستعد باشه میتونه که تمام مباحث فیزیکی و متافیزیکی مربوط به هدایت را، تمام احکام ظاهری و باطنی را، تمام احکام اعتقادی و اخلاقی و عملی را میتونه که از این اجمال های قرآن استنباط کنه. اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم، تا اینجا اصلا صحبت از نیاز انسان نبود، اینکه چیزهایی که انسان احتیاج داره این اصلا مطرح نبود، ولی با توجه به اینکه دنبال روایت این بود که خدای متعال چیزی رو که انسان بهش احتیاج داشته در قرآن ترک نکرده، یعنی تو قرآن آورده، از اینجا بعد یه تعداد احتمالات هست که مربوط به نیازهای انسان. احتمال پنجم اینه، همه آنچه که انسان‌ها در حوزه‌های مختلف بدان نیازمندند و از راه‌های دیگر بدان دست نمی‌یابند به تفصیل در قرآن وجود دارد. پس بنابراین دو تا عامل داره، دو تا نکته داره این احتمال پنجم. یکی اینه که اول چیزی مورد احتیاج انسان هست، اما اموری که مورد احتیاج انسان نباشد، ممکنه بسیاری از مباحث هستی شناسی باشه که انسان بدان نیازمند نباشد، ممکنه بسیاری از مباحث مربوط به رفتارها اعمال باشه که مربوط به انسان ها نباشه، نیازمند نباشد. مثلا مثل نماز خوندن در خارج از کهکشان راه شیری، نماز خوندن در کره مریخ و مانند اینها، اینا اگر در قرآن نیومده نبه اجمال نه به تفصیل، به خاطر اینکه انسان ها احتیاج نداره. اما که چیزی که انسان احتیاج داشته باشه، این یک. دوم این که علاوه بر احتیاج داشتنش راه دیگری جز کتاب و سنت نداشته باشه، یعنی با عقلش نمیتونه بفهمه، نه عقل فلسفی، نه عرفانی، نه ریاضی، نه تجربی نتونه بفهمه و نتونه به دست بیاره، اینا به تفصیل در قرآن وجود دارد. احتمال بعدی مشابه اون چهار احتمالی گفتیم، اینم چهار تا احتمال دیگه. احتمال بعدی اینه که همه اون چه که انسان ها در حوزه هدایت به دنها نیازمندن، اون قبلی نه، هرچی رو که در حوزه‌های مختلف انسان احتیاج داشت، اینجا فقط حوزه هدایت هست، این اولا. ثانیا از راه‌های دیگر انسان به دست نیاره، به تفصیل در قرآن وجود دارد. پس اگر انسان بخواد به کمال شایسته خودش، هدایت که میگیم یعنی مجموعه سازوکارها، راه‌ها و فرایندی که انسان میتواند به کمال شایسته خودش که کمال مطلق و نهایی است دست پیدا کنه، اینو بهش میگیم که هدایت. خب اون چیزهایی که انسان در حوزه هدایت احتیاج داره به گونه‌ای که نباشه انسان به کمال نمیرسه، به آرامش مطلق نمیرسه، به قرب خاص خدای متعال نمیرسه. تمام این چیزهایی که دخالت دارن اگر از راه‌های دیگر به دست نیاد، اگر از راه‌های دیگر به دست میاد، خب هیچ. به این سه چهار تا تعبیری که میگیم معنیش اینه که هر جا که کتاب و سنت علل بدل نداشته باشند به مباحث مورد نیاز انسان پرداختن، اما که جاهایی باشه و مطالبی باشه که علل بدل داشته باشن، وقتی علل بدل داشته باشن یعنی عقل انسان بفهمه، علم و تجربه انسان بفهمه، دیگه بود و نبود قرآن تفاوتی ندارد. البته بودش بهتره، فقط تأیید میکنه اون چرا که عقل انسان ها فهمیدن، نه بیشتر از اون. بنابراین ششم رو، اون چرا که در حوزه هدایت بدان نیازمندن از راه های دیگر هم به دست نمیاد، به تفصیل آمده است، این ششم. هفتم اینه که مثل شماره 5 منتها تفاوتش در همون اونجا تفصیل بود، اینجا اسم اجمال هست. همه اونچه که انسان‌ها در حوزه‌های مختلف بدان نیازمندن و از راه‌های دیگر هم به دست نمیاد، این به اجمال در قرآن وجود دارد. یعنی سرنخ‌ها در قرآن وجود داره، در سنت هم وجود داره، ولی سرنخ‌های مربوط به همه حوزه‌های مورد لزوم، غیر مورد لزوم، تمام اون چیزی که انسان احتیاج داره، چه مربوط به هدایت باشه، چه مربوط به هدایت نباشه، مربوط دنیا باشه، آخرت باشه، مربوط به اقتصادش باشه، سیاستش باشه، عبادتش باشه، تمام اینها از راه‌های دیگر هم به دست نیاد، این به نفع اجمال وجود داره. وقت هشتم میشه مانند ششم که اون چیزی که در انسان‌ها در حوزه هدایت احتیاج دارن از راه‌های دیگر هم به دست نمیاد، اینا رو به اجمال وجود داره. اینم یک. تا به حال دو تا چهار تا شده. چهار تا اول مطلق بود، ارتباطی با نیاز نداشت، به طور کلی مطرح کردن چه انسان احتیاج داشته باشه چه انسان احتیاج نداشته باشه. چارتای دوم مربوط به حوزه‌های احتیاجشه و راه‌های علی‌البدل هم نداشته باشه. اما بعدی نهم، همه اونچه که انسان‌ها در حوزه‌های مختلف فلان نیازمندن، این مثل همون قبلیاست، ولی و دست نیافتن بدان سبب اخلال در زندگی می‌شود. این به تفصیل در کتاب سنت وجود دارد، مخصوصا در قرآن به تفصیل وجود دارد، به همین خاطر که تبیان است، تبیان کلشه است، یعنی تبیان کلیه نیازهای انسان که ترک آن ممکن نیست. برخی از موارد هست که انسان احتیاج داره، ولی یا میتونه که این احتیاجات رو نادیده بگیره، احتیاجات درجه دو درجه سه هست. برخی از موارد هم هست که نه، جایگزین دارن، احتیاج داره بهش، ولی یه چیز دیگه جاشو میتونه بگیره. اما در این احتمال که داریم میگیم، یه نیازهایی که درجه دو سه نیستن، جایگزین ندارن، اگر انسان اونها رو به دست نیاره اخلال در زندگیش پدید میاد. در این گونه موارد قرآن تبیان است. به تعبیر دیگر کف نیازهای انسان در همه حوزه های زندگی به تفصیل در قرآن وجود دارد. اون حداقل نیازها که اگر اونها رو نداشته باشه، تأمین نکنه، اخلال در زندگیش ایجاد میشه، این در قرآن وجود داره به تفصیلی. دهم باز برابر است با اون عددهای زوجه قبلی. همه اون چه که انسان ها در حوزه های هدایت بدان نیازمندن، اون موارد قبلیش مطلق بود، این در حوزه هدایته، ولی دست نیافتن به اونها موجب اخلال در هدایت بشود، به نحو تفصیل در قرآن وجود دارد. باز اینم اون قبلی رو گفتیم که کف نیازهای انسان در همه حوزه ها به طور حوزه‌های زندگی به طور تفصیلی اومده، این کف نیازهای انسان در حوزه هدایت، اینم یک احتمال. احتمال دیگر که احتمال 11 هم هست اینه که همه آنچه که انسان‌ها در حوزه‌های مختلف بدان نیازمندند، دست نیافتن بدان‌ها سبب اخلال در زندگی می‌شود، اینو به نحو اجمال اومده. تمام این احتمالاتی رو که به اجمال برمیگرده طرفداران بیشتری داره. تعبیر دیگر اینه که کف نیازهای انسان در همه حوزه‌های زندگی انسان به نحو اجمال، اون قبلیش به نحو تفصیل بود. طبعا مورد بعدی که 12 هست، کف نیازهای انسان در حوزه هدایت به نحو اجمال، یعنی اون چه که انسان‌ها در حوزه هدایت بدان نیازمندن، دست نیافتن به اونها هم سبب اخلال در اونها می شود، به نحو اجمال وجود دارد، البته مربوط به هدایت. این هم یه چارتای دیگه، 3 تا 4 تا 12 تا. اما 13 از اینجا تبیان به معنای دیگر هست. معنیش اینه که اصل و ریشه همه علوم، علوم مربوط به همه حوزه های زندگی در قرآن وجود داره. خود شاخه های علم و مسائل علم و احکام و توضیحات و تبیین ها و راه حل های مسائل مورد نیاز یا مسائل مربوط به زندگی در قرآن نیست، اما ریشه هاش وجود داره. یک کلماتی، یک جملاتی در قرآن وجود داره که این از اینها میتوان علم تولید کرد. مثلا برای این اساس میتوان فقه تولید کرد، میشود فلسفه تولید کرد، کلام، فیزیک، جامعه شناسی، پزشکی و مانند اونها رو میتوان از این تولید کرد. ریشه ها و اساس و نکات کلیدی و مفاتیح غیب و شهادت در اینجا وجود داره، نه چیزی بیشتر. خب این به نحو عامه، یعنی اصل و ریشه همه علوم که مربوط به کل حوزه‌های زندگی است. اینا یکم محدودش کنیم میشه احتمال 14. اصل و ریشه همه علوم مربوط به هدایت. ما فیزیک و شیمی کار نداریم، یعنی اون فیزیک و شیمی رو در قرآن نیابید. اون مسائلی که در قرآن برای هدایت احتیاج داریم، برای هدایت یه بخشی هستی شناسی احتیاج دارین، یه بخشی اخلاق و تربیت و روانشناسی و مانند اینها میخوان، یه بخش دیگری مربوط به رفتارها، افعال و مانند اونها، واجب، حرام، مستحب، کارهای شایسته، ناشایسته، حسن، قبیح و مانند اینها، میگه اینا ریشه های اینها در قرآن وجود دارن. اینم یک احتمال. احتمال دیگه، چون اصل ریشه است دیگه، اجمال و تفصیل نداره که این چهار تا بشود. ریشه علوم در قرآن به اجمال است، یا مربوط به کل حوزه زندگی انسانی، یا مربوط به هدایت. حالا 15 تمام این احتمالات 14 گانه رو که گفتیم، همه احتمالاتی یاد شده در ظاهر قرآن وجود دارد و همه عالمان توان فهم و استنباط آن را دارند. یعنی تک تک نظریاتی از اول گفتیم، اگر گفتیم قرآن تبیان تفصیلی برای همه چیز است در ظاهرش، اگر گفتیم اجمالی است در ظاهرش، اگر گفتیم مربوط هدایت در ظاهر، اگر گفتیم در هدایت تفصیلی است در ظاهر، هدایت اجمالی است در، و همه این احتمالات رو آخرش اضافه کنید که در ظاهر قرآن وجود دارد، و یک دوم این که همه عالمان میتوانن بفهمن، اختصاصی به گروه خاصی ندارد. اینا اولا در ظاهر سخن خدای متعال وجود داره و ثانیا هر کسی که فهم روشمند داشته باشد و توانایی فهم آیات و روایت رو داشته باشه، تمام این علوم رو، این احتمالات 14 گانه رو میتونه که در ظاهر آیات قرآن بیابه. اما احتمال بعدی که احتمال 16 هست، همه احتمالات یاد شده در ظاهر قرآن هست، ولی فهم آن اختصاص به مخاطبان ویژه داره، تنها من خوطه و به توانه دریافت آن رو دارد. قرآن هم ظاهرش هم باطنش، فعلا در بروی ظاهر صحبت میکنیم، حتی ظاهر قرآن را هم به نظر برخی همگان نمیفهمند. یه مخاطبان واقعی داره، عبارت است از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه اجمعین. اینا مخاطبان حقیقی قرآن است. بنابراین اگر فرمود که الف لام میم، این همین ظاهر رو معانی بسیار زیاد و لطیفی دارد که من خطبه به میفهمد، مخاطب واقعیش که اون دو دسته هستن، اما دیگران چنین درکی رو ندارن و نمیتوانند داشته باشن. چنان که سایر آیات دیگر قرآن که به یکی از این احتمالات 14 گانه میپرداخت، یا تفصیل کل شی بود یا تفصیل نبود، اجمال کل شی بود یا تفصیل نیازهای انسان در همه جوانب زندگی یا در بخشای خاصی بود، تمام اینها رو پیامبر است که میتواند از قرآن به دست بیاورد، امام معصوم است که میتواند از ظاهر قرآن به دست بیاورد، اما غیر اونها نمیتوانند. اینم 15 و 16. دو تای دیگه هم باز مشابه این هاست و عدل این هاست. 17 هم اینه که همه احتمالات 14 گانه یاد شده در باطن قرآن وجود دارد و همه اهل باطن توانایی درک آن را دارد. یعنی کسی اهل باطن باشه، وقتی به باطن قرآن نگاه کنه، نه در ظاهر قرآن تفسیر کل شی میبیند یا اجمال کل شی میبینه یا تفسیر هدایت میبیند و همینطور بقیه موارد. تمام کسانی که توان فهم باطن امور را دارند، اینا میتوانند کل شیء را در قرآن بیابن، یا تمام این احتمالات 14 گانه رو میتونن در قرآن بیابند و بفهمند. احتمال 18 هم مشابه احتمال 16 هم هست. همه احتمالات یاد شده در باطن قرآن وجود داره، ولی تنها من خوطه و به میتوانن آن را ادراک کنن. یعنی در باطن قرآن تمام علوم اولین و آخرین، حالا یا به اجمال یا به تفصیل، یا مربوط به هدایت یا غیر هدایت، یا مورد نیاز یا عدم نیاز، جایگزین داره جایگزین نداره، تمام اینا در باطن قرآن وجود دارد. یعنی اون 14 احتمال رو هر کدام میتونین که بگین همه اینها در باطن قرآن وجود داره، ولی فهمش اختصاص به پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام هست. دیگران توانه فهم این رو ندارن از باطن قرآن، ولی اینکه اهل باطن هم باشن. البته توجه داریم که اهل ظاهر که قطعا و یقینا نمیتوانن هیچ حکمی رو از باطن بیابند. حتی اگر حکم باطنی براشون هم گفته بشه، یا درک نمیکنن یا خلافش رو درک میکنن. این اولا که خب چون کارشون این نیست، سنخ کارشون این نیست، این اولا. ثانیا نباید ضرورتا باطن و ظاهر با هم دیگر برابر باشد، به گونه ای که ما وقتی که به ظاهر که نگاه کنیم، اگر مفسر ظاهری قرآن بودیم و نکات دقیق و عمیق تفصیلی قرآن رو که فهمیدیم در ظاهر، بگیم خب حالا یک معنای نزدیک به ظاهر وجود داشته باشه. این سخن مشهوری است که میگم باطن قرآن نباید با ظاهر قرآن تعارض داشته باشد. پس وقتی که مثلا یه نفر اهل باطن یا عارف ربانی سخنی از باطن قرآن میگه ما میتونیم درباره این باطن داوری کنیم. چه جوری داوری کنیم؟ نگاه کنیم ببینیم با ظاهر قرآن سازگار یا نه. اگه با ظاهر قرآن سازگار باشه که میشود ظاهر، و اگر با ظاهر قرآن سنجیده بشه که از سنخ ظاهر خواهد بود. باطن یعنی چیزی، نکته‌ای، مطلبی که ارتباطی با ظاهر ندارد، و الا اگه ظاهر داشته باشه، ارتباط با ظاهر داشته باشن، خودش بخشی از ظاهر است، منتها لطیف‌تر است، دقیق‌تر است. ممکن معنای عقلی ظاهر باشد، اون یکی معنای عرفی ظاهر باشد. معنای باطن ممکن است موافق با ظاهر باشد، ممکن مخالف با ظاهر باشد. موافقت و مخالفتش در باطن بودنش دخالتی ندارد. نمونه رو خدمتتون عرض کنم که کمتر مورد توجه کسانی که چنین حرفایی میزنن هست، اینه که حضرت موسی علیه السلام پیامبر اهل شریعت است، یعنی پیامبر ظاهر است. از طرف خدای متعال مأمور شده است که خدمت حضرت خضر برسد، تا او که علوم لدنی دارد، حضرت موسی علم وحیانی دارد، حضرت خضر علم لدنی دارد، برای اینکه از اون علوم لدنی بیاموزد، مأمور است که حضرت خضر رو درک کند و در محضرش بنشیند و استفاده کند. خب اولین کاری که حضرت خضر انجام داد، خب این بعد که وقتی توضیح داد، گفت اینا رو خیلی جا رو خدای متعال، من و خدا با هم دیگه اراده کردیم، یه جای من اراده کردم، یه جای خدا اراده کرده، جایی که نقص محض بود من اراده کردم، جایی که خیر محض بود و کمال محض بود خدا اراده کرده، جایی هم عیب و نقص با و کمال و هر دو با هم بود، نقصش مال من بود، به اراده من بود، کمالش مربوط به خدا. این اون چرا که در این باطن وارد می شود که حضرت خضر علیه السلام مثلا بچه ای رو به قتل می رساند به خاطر اینکه ایمان پدر مادرش از بین برود، این در باطن شریعت مجاز است. اما در ظاهر شریعت، ظاهر شریعت اگر کسی خطی بندازه کمترین آسیبی به بچه برسونه مدیون هست، هم در دنیا مدیون هم در آخرت مدیون هست. ببین این دو تا کاملا با هم دیگه تفاوت دارد. در ظاهر شریعت کسی حق نداره مال مردم رو خط بندازه، ایرادی ایجاد کنه، سوراخ کنه، خرابش کنه، آتش بزنه به خاطر اینکه چشمش نزنن یا به خاطر اینکه دیگران بر ندارن یا به خاطر اینکه مورد ظلم و ستم قرار نگیره. هیچ کس حق نداره. اگر کسی ماشین دیگری رو به خاطر اینکه دیگران ندازن خط کشید، خسارتش رو باید بپردازه، استغفار هم باید کنه، توبه هم کنه. اما حضرت خضر علیه السلام کشتی رو که سوار شدن شروع کرد سوراخ کردن. حضرت موسی گفت که میخوایی که ما رو به بقیه رو با هم دیگه غرق کنی، این چه کاری داری میکنی؟ مال مردم رو چی این کار میکنی؟ اولا مال مردم از ثانی هم بقیه رو داری غرقشون میکنی. حضرت فرمون که قرار نشد که تو یاد بگیری، تو اومدی یاد بگیری یا اومدی با هم مباحثه کنید؟ اگر اومدی یاد بگیری باید سکوت کنی، گرچه میدونم تو نمیتونی یاد بگیری. این گرچه نمیتونم که تو صبر نمیکنی و نمیتونی یاد بگیری، یعنی باطن کتاب و باطن تعالیم و آموزه های الهی با ظاهرشون چنان تفاوت دارد که پیامبران بزرگ هم نمیتوانند میان این را تشخیص بدهند. بنابراین این تعبیر که آنچرا که عرفا گفتن برخلاف ظاهر است، برخلاف ظاهر است برای اهل ظاهر، نه برخلاف ظاهر است، بنابراین فاقد اعتبار هست. نیم از این احتمال 19 هم اینه: همه احتمالات یاد شده مربوط به نیازهای زندگی یا هدایت انسانها در عصر نزول در قرآن هست. انسانها در عصر نزول در زمان پیامبر برای نیازهای زندگیشون چی چیزهای احتیاج داشتن؟ برای کارهای اجتماعی، عرفی، اقتصادی، سیاسیشون، این یک بخش. اون چرا که مربوط به هدایتشون، ایمانشون و خلق و خوی ایمانیشون چه احتیاج داشتن؟ تمام اینها در قرآن آمده است. اما نه همه اون چرا که در همه اعصار نیازمندن. احتمال بعدی اینه که در همه اعصار باشه. همه احتمالات یاد شده مربوط به نیازهای زندگی انسان، یعنی همه حوزه ها، یا مربوط به هدایت انسان در همه اعصار آمده است. اینم دو تا احتمال دیگر، اینم طرفدار داره. بر اساس این دو احتمال اخیر فرضهای یاد شده، تا فرض 18 رو گفتیم که اون 14 تا قبلی 4 تا دیگه هم اضافه کردیم شد 18 تا، حالا با توجه به این دو تا فرض اخیر ضرب در دو می شود 36 احتمال. گرچه یک تقسیم دیگر که بخوام داشته باشیم بیشتر میشه. اون 14 احتمالی که داشتیم با توجه به این 15 و 16 و 17 و 18، اون 15 تا ضرب در 4 می شود 60 تا. وقت اون 60 تا ضرب در 2 می شود، این دو احتمال اخیر 19 و 20 میشه تا اینجا 120 احتمال، یا 36 تا اگر اون ضرب در 4 نکرده باشیم. اینم یکی از 20 به بعد رو ملاحظه بفرمایید. تا اینجا رو فعلا ما یه چیز به دست آوردیم و اون اینه که این آیه کریمه تا اینجا 36 احتمال داشت یا 120 احتمال. درستش همون 120 احتماله، ولی اگه تلخیصش کنیم، خلاصش کنیم، میشه 36 احتمال. احتمال بعدی، احتمال 21، همه احتمالات یاد شده مربوط به حکم واقعی الهی در کتاب و سنت یا در قرآن آمده است. احکام الله واقعی در قرآن آمده است، نه احکام الله ظاهری. خب طبعا احتمال بعدی هم اینه که احتمالات یاد شده مربوط به حکم ظاهری الهی و نیز مربوط به حجت است. خب حالا با توجه به این دو احتمال، اون قبلی ها رو ضربش کنیم. یه 36 تا داشتیم، بر این اساس ضرب در 2 میشه 72 تا. یه 120 تا داشتیم میشه 240 تا. یا تا اینجا رو ما 240 احتمال رو داریم یا 72 احتمال. خب حالا با توجه به این که همین آیه کریمه اینقدر احتمال میپذیره، خب اینا احتمالاتی است که به ذهن ما میرسه. آیا بیشتر از این احتمال نداره؟ چرا بیشتر از این احتمال داره؟ آیا این احتمالات صرفا مربوط به همین آیه تبیان کل شیء هست یا نه در موارد دیگر هم همین گونه است؟
ممکنه که در برخی از موارد احتمالات اینقدر گسترده به ذهنمون نرسه، کمتر باشه. در برخی از موارد احتمالات مختلف رو حتی ممکنه که ما نتونیم توجه کنیم و التفات پیدا کنیم، ولی معناش این نیست که این احتمالات وجود دارد. بنابراین میتوان درباره حوزه آموزه‌های قرآن به نحو تفصیلی اطمینان بیشتری پیدا کرد. یعنی بگیم که این آیه رو که ما اینجوری نگاه میکنیم اینقدر احتمالات مختلف وجود دارد، تازه این احتمالاتش هر احتمالی کل حوزه مثلا نیازهای انسان رو باید که پوشش بده یا کل حوزه نیازهای مربوط به هدایت رو باید پوشش بده. خب طبعا آیات دیگر هم اگر همین گونه باشد ببین چه اتفاقی خواهد افتاد. خب یک پیشفرضی در تمام این احتمالات وجود دارد و اون اینه که وحی و نبوت همانند همه راه‌های علم مربوط به حوزه‌هایی است که جایگزین نداشته باشد. اما اگر جایگزین داشته باشد مؤید خواهد بود. انسان وقتی به قرآن که مراجعه میکنه، آیه قرآن سخنی رو وقتی به طور خاص بیان میکند، راهنما هست، راهنمای تأسیسی است که جایگزین نداشته باشه. مثلا در مورد خدای متعال، اینکه خدا هست، اگر عقل ما فهمید آیات قرآن در این زمینه مؤسس نیستن. خب قرآن میگه که خدا یکیست، قل هو الله احد، خدا یکیست. وقت ما چی میگیم وقتی آیه رو دیدیم؟ میگیم ما که هنوز قرآن رو نخونده بودیم میدونستیم یکیست، ما که هنوز پیامبر رو نمیشناختیم و ایمان نیاورده بودیم میدونیم یکیست، هنوز وحی نازل نشده بود میدونستیم. بسیاری از احکام الهی و توضیحات و بیانات و محتوای آیات قرآن از این گونه است، یعنی آیات مؤیدند نه مؤسس. یعنی مطالبی رو بیان کردن که انسان‌ها با عقلشون، حالا یکی از گونه‌های چهارگانه عقل، اینا رو میتوانستن ادراک کنن. وقتی ادراک کردن، این حکمی رو که بیان میکنیم ما از طریق عقلمون ادراک کردیم، این حکم عقلی است، علمی، تجربی، عرفانی و مانند اون است، حکم قرآنی نیست. البته با توجه اینکه قرآنم اونو تایید کرده، مانعی نداره که ضمن حفظ موقعیت عقلی یا علمی بودنش قرآنی هم باشد. و با توجه به این که عقل، چه عقل تجربی چه فلسفی و مانند اون، این حجت خدای متعال هست، از منابع معرفتی است و از مدارک احکام هست، به نوعی اون چرا که اینها بفهمند قرآن آن را تایید خواهد کرد، یا تایید خواهد کرد یا سکوت خواهد کرد. یعنی یا توانای استنباط آن حکم از قرآن داریم یا استنباط نداریم. اگه استنباط داشتیم تایید کرده، اگه استنباط نداشتیم سکوت کرده است. و وقتی این گونه که شد، دیگه تعارض در میان استنباط‌های عقلی و استنباط قرآنی معنا نخواهد داشت. عکسش هم همین گونه است. به تعبیر دیگر هر یک از مجاری علمی در حوزه اصل و مؤسس است و در حوزه دیگر که جایگزین اشرف از آن وجود داشته باشد مؤید آن جایگزین خواهد بود. عقل یه جاهایی مؤسس است، اصل است، مثلا مانند اثبات وجود خدا اصله، اثبات وجود پیامبر اصله. خب حالا اگر آیات قرآن و مانند اومدن در این گونه موارد میشود مؤید. یه جایی هست که قرآن اصل است، مانند تعبدیات، مانند عبادات به معنای خاص. اینجا جایی نیست که عقل و تجربه چیزی بفهمه. عقل و تجربه بفهم، تجربه بفهمد که انسان مثلا نمازش رو اینوری بخونه بهتر از اینور هست، دو رکعت بخونه بهتر از سه رکعت هست، یا کمتر و بیشتر است. عقل چنین چیزی رو اطلاع نداره. ولی وحی و قرآن و مانند اون میگن که با این نمازتون این گونه بخونید. در این گونه موارد اینها اصلن، یعنی قرآن و سنت و آیات و قرآن اصلن. حالا عقل یا سکوت میکنه هیچی، اگه سکوت نکرد تایید خواهد کرد. بنابراین اگر مثلا قرآن فرمود کتب علیکم الصیام، روزه برای شما واجب، از قدیم هم واجب بوده، مال شما تنها نیست، تا انسان ها مورد تشریف خطاب الهی قرار گرفتن روزه برایشون واجب بوده. خب تو اینجاش رو که واجب هست، این اصالت به قرآن هست و بفرمایید که عقل و علم هیچی برای گفتن ندارد. اما از اینجا به بعد که حالا اگر مثلا در این متن قرآنی یا روایی وارد شد که صوم و تطهر، اگر میخواید سلامت داشته باشید روزه بگیرید، روزه مایه صحت و سلامت است. وقت عقل میتونه تجربه کنه، وقتی تجربه کرد چیزی را که قبل از تجربه علم و قبل از تجربه عقل از طریق قرآن و روایات آمده است، علم در این گونه موارد میشود مؤید. البته اینم خدمتتون عرض کنم که صوم و تطهر، روزه بگیرید به صحت و سلامت میرسید، این اگرچه ظاهرش اینه که اطلاق داره ولی قطعا و یقینا مطلق نیست. به عنوان نمونه بسیاری از افراد هست که روزه گرفتن برشون ضرر داره، این مریضیشون رو تشدید میکنه، به او دیگه نمیتونیم بگیم صوم و تصحو. بسیاری از افراد ممکن هنوز قابلیت روزه گرفتن نداشته باشن، نمیتونیم دربارشون بگیم. خب حالا یه نکته خدمتتون عرض کنم اینه که قرآن کتاب هدایت هست، کتاب علم نیست، کتاب هستی شناسی، معرفت شناسی و مباحث مانند اون نیست، کتاب هدایت است. نکات و تعالیم و آموزه هایی رو که مربوط به هدایت است آورده. حالا ممکنه مربوط به هستی شناسی باشه، ولی هستی شناسی در جهت هدایت است، انسان شناسی در جهت هدایت است. اون چیزی که انسان برای هدایتش احتیاج داره یا کمک میکنه برای هدایت انسان، اینا رو آورده. آموزه های این کتاب قرآن که کتاب هدایت است، مانند هر علم دیگری بر دو دسته است. اون چیزی که در آیات قرآن وجود داره که مربوط به هدایت دو دسته است، یک دسته بینات، بدیهیات، محکمات، اصول، مسلمات و مانند اینها، این اموری که اونقدر روشنن که یا احتمالات مختلف ندارند، این یک، یا اینکه اصلا به احتمال نمیرسه، تنها و تنها یک دلالت روشن دارد، یک دل مثل بدیهیات، مثل بینات. اما یه دسته دیگر هست مانند محکمات، این میتوانن احتمال های دیگر رو داشته باشن، ولی برخی از این احتمالات به برخی غلبه دارد، به گونه‌ای که جا برای عرض اندام اون احتمالات دیگر باقی نمیگذاره. این یک دسته. یک دسته دیگر از آیات قرآن و آموزه ها و محتوای قرآن عبارت است از مبینات، نه بینات، نظریات، نه بدیهیات، متشابهات، نه محکمات، و بالاخره مستنبطات، نه اصول و مسلمات. این هم یک دسته دیگر از معارف دینی و آموزه های دینی که هم بدیهیات داره، هم نظریات، هم بینات، هم مبینات. خب حالا با توجه به احتمالاتی رو گفتیم و با توجه به این نکته رو که اینجا گفتیم که قرآن یه دسته بینات دارد که همه متوجه میشن، یه دسته مبینات دارن که نه همه متوجه نمیشن، ممکنه یه دسته از اونها رو عالمان بفهمن، صاحب نظران بفهمن، یه دسته دیگه اهل باطن بفهمن، عارفان و عالمان ربانی بفهمن، یه دسته بالاتر و بالاتر، وقت بر این اساس میشه این نظریات رو تدوین کرد. نظریه اینه که در این که منخوطه و به میتوانند تمام آموزه های ناظر به هدایت را از قرآن دریافت کنند، اصلا تردید وجود ندارد. یعنی اگر پیامبر بود و قرآن، ائمه معصومین علیه السلام بودند و قرآن، هیچ کتاب دیگری در اختیارشون نبود، هیچ منبع دیگری برای احکام الهی و برای آموزه های مربوط به هدایت اگر در اختیارشون نبود، در این که از قرآن می توانند تمام تفصیل و کل شیء مربوط به هدایت را به دست بیاورند، اصلا تردید نیست. این یک نکته. نکته دیگر در این نظریه اینه که در این که دیگران به اندازه شباهت و سنخیتشون با منخوطه این توان رو دارند که به اندازه توانشون آموزه های ناظر به هدایت رو از قرآن به دست بیاورد، آن هم شک نیست. به تعبیر دیگر این گونه نیست که منخوطه و قرآن رو متوجه میشه، برای مرتبه بعدی و گروه بعدی کلن قرآن مشکوک باشد یا متشابه باشد یا مبین باشد. نه، بسیاری از اون نکاتی رو که در حوزه مختلف خدمتتون عرض کردم، حالا چه تفصیل باشد، چه اجمال باشد، نیاز باشد نباشد، مربوط به هدایت باشد یا نباشد، این بنابر این که حالا فعلا درباره هدایتش صحبت میکنیم، کسانی که تالیتل و انبیا هستن، کسانی که یه درجه پایین‌تر، هر کس که به لحاظ فهمش، به لحاظ درک، به لحاظ عقل و به جهات دیگری که در فهم قرآن تاثیر دارد، که به نظر میرسه که خلق تاثیر داره، رفتارها تاثیر دارد، اتقوا الله و یعلم کمالا، مربوط به همین حوزه هاست. با توجه به این جهت هر کسی که بیشترین سنخیت رو با منخوطه و به داشته باشد، منخوطه و یعنی پیامبر و اهل بیت پیامبر علیه السلام، هر کی بیشترین شباهت رو داشته باشه، بیشترین مطالب را از آموزه های ناظر به هدایت میتواند به دست بیاورد. اون کسی شباهتش کمتر باشه و کمتر و کمتر، تا برسه به تای خط. تای خط هم اگه یه ملای دست صدومی هم وجود داشته باشه که کمترین شباهت رو در فکر و فهم و تعقل و استنباط و علم و مانند اینها به پیامبر و ائمه علیهم السلام داشته باشد، و هم میتواند به اندازه علمش از آموزه های ناظر به هدایت رو از قرآن به دست بیاورد. این هم یک نکته. یک نکته خیلی مهمی رو که این مورد غفلت قرار گرفته در اون مباحثی رو که مربوط در حوزه تعقل خدمتتون عرض می‌کردم، به اشاره برخی از نکات رو عرض کردم و اون اینه که با توجه به این که من خوته و به هم پیامبر هم اهل بیت علیهم السلام هم عقل کلند و هم کل عقل، هم وجود مطلقن هم مطلق وجود، اصل و اساس و کل عالم هستی، اینو فعلا کار نداریم، اصل و اساس و کل فهم، کل تعقل، کل اندیشه هستن. در تعقل هیچ نقصانی در وجود مخاطبان حقیقی قرآن نیست، یعنی در تعقل تا آنجا عاقلن و متعقلن که تعقل امکان پذیر است، هر جا که عقل راهی دارد اونو در اونجا استقرار دارن، اما یه جایی باشه که عقل نمیتونه بفهمه، خب طبعا وقتی عقل نمیتونه بفهمه از حوزه عقل خارجه، وقتی از حوزه عقل که خارج بود طبعا دیگه نمیتونیم اینو نسبت بدیم به ائمه خاندان پیامبر یا خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین اولا منخوت و به کل عقلن و عقل کل، این یک. با توجه این که عقل مقدم بر نقل است، یعنی پیامبر که عقل کل است و کل عقل است، قبل از رسیدن به مرتبه بعثت کل عقل است و عقل کل است، قبل از این که قبل از 40 سالگی این ویژگی رو داره، چنان که حضرت عیسی علیه السلام در سه روزگی این گونه بوده، چنان که برخی از ائمه علیهم السلام در بدو تولدشون بلکه قبل از تولدشون این گونه بودن، اون حیثیت نقل، حیثیت تعبیر دیگر رو خدمتتون عرض کنم که عقل وجه بشری خاندان پیامبر است، منتها چون در این زمینه ها اطلاعات اندک است و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته، میگن که خدای متعال فرموده به پیامبر قل انما انا بشر مثلكم، همین مردان ذوق میکنن، میگن که خب دیگه اون هم پس مثل ما شده، پس با ما تفاوتی ندارد، فقط وحی خونی اونا رفته، کاش خونی ما میومد. اصلا توجه ندارن که اون حیثیت بشریشون متفاوت است، جدای از حیثیت وحیانی، تفاوت در حیثیت وحیانی تفاوت فرعی است نه تفاوت اصلی. تفاوت اصلی در اینه که هر دو بشرن ولی یکی کامل یکی ناقص، هر دو بشرن یکی عاقل یکی غیر عاقل، هر دو عاقلن یکی عقل کل یکی عقل جز، یکی کل عقل یکی جز عقل. بنابراین با توجه به این که این کل عقل بودن و عقل کل بودن برای مخاطبان حقیقی قرآن قبل از نزول قرآن این ویژگی ثابت است، در کودکی براشون ثابت است، نه در دوران بلوغ و تکلیفشون، در دوران بچگی و نوزادیشون براشون ثابت است، نه در دوران بزرگسالیشون که حالا مثلا قرآن دیده باشن یا قرآن خونده باشن یا قرآن نازل شده باشد. بنابراین با توجه به این ویژگی که از این عقل کل بودنشون استنباط میکنیم، آموزه های قرآنی برای منخوت و به مؤید ادراک عقلی آنهاست. این جمله رو قبلا خدمتتون گفته بودم در اون مباحث عقل، که اگر بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرآن نازل نشده بود، وحی نازل نشده بود، با توجه به عقلش تمام آنچه را که مورد نیاز بشر بود، تمام آنچه را که در هستی شناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی و معاد شناسی و کمال شناسی قابل درک به وسیله عقل بود، آنها می توانستن بفهمند. بنابراین قرآن مؤید ادراکات عقلی پیامبر و مخاطبان قرآن هست، اما بالعکس نه. سر این که بالعکس نیست اینه که مقام قرآن از حیث ثبوت و اثبات متأخر از عقله. عقل پیامبران در کودکی اتفاق افتاده، رشد کرده، به کمال خودش رسیده، کمالش هم در اولین گام ورودشون در عالم هستی، در اولین نفس کشیدنشون به کمال خودش رسیده. بنابراین انبیا و اولیا، مخصوصا مخلصین از انبیا و اولیا، سیر اهل بدایت ندارند، یعنی سیر این که نفسشون رو تکمیل کنن، قلبشون رو تکمیل کنن، چنین و چنان بشود تا اینکه برسن به عوالم خاص خودشون که سیر اهل نهایت است، اینا ندارن. اصلا بعد و ورودشون به جهان طبیعت از بعد از آخرت رو طی میکنن، نه قبل از آخرت را. عامه انسان ها وقتی که در دنیا که متولد میشن، کشاورزی میکنن، مزرعهشون این دنیا مزرعهشونه، کشاورزی میکنن، آرام آرام قوا و استعداداشون به فعلیت میرسه یا به تفصیل میرسه یا اظهار پیدا میکنه، همینطور قدم به قدم پیش میرن تا میرسن به قیامت، تا میرسن به آثار اعمال دنیویشون در عالم بعد از قیامت، یعنی میرسن یا به بهشت یا جهنم. اما انبیا سیرشون نقطه آغازش بعد از قیامت و بعد از بهشت و بعد از جهنم است. اونا هم ارتقا دارن، سیر و تکامل دارن، ولی تکاملشون از این سنخ مزرعه دنیا نیست، از سنخ عالم برزخ نیست، از سنخ عالم قیامت و از سنخ مراتب بهشت و جهنم نیست، بعد از اون هست. این تعبیرهایی که داره که وقتی که آیه کریمه نازل شد که این منکم الا واردها و کان علی ربک حتما مقضیا، و همه شما وارد جهنم خواهید شد و قطعا وارد جهنم خواهید شد و این قضای الهی است و حتمی است، مخاطبان سوال کردن شما هم وارد جهنم میشوید؟ بر حسب نقل حضرت فرمود که بله، من وارد شدم و از جهنم عبور کردم، هنوز آتش روشن نشده بود، هنوز جهنم روشنش نکرده بودن من اونجا وارد شدم و از اونجا هم عبور کردم. این معناش اینه که این سیر رو که خلق خدای متعال در جهان طبیعت انجام میدهند تا اینکه از جهنم بگذرن، خودشون رو به سرعت نور یا کمتر از سرعت نور یا سرعت عادی و پیاده روی از جهنم نجات بدن، هنوز جهنم شکل پیدا نکرده، هنوز تعین و وجود عینی و خارجی پیدا نکرده، پیامبر از اون گذشته است. و اینم اضافه کنین که با ورود انسان ها، با هبوط انسان ها به جهان طبیعت، جهنم شکل گرفته. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ورودش به جهان طبیعت از عالم دنیا و برزخ و قیامت و بهشت و جهنم عبور کرده است. سیر از اینجا بعد شروع می شود. به همین خاطر است که این عظمت و بزرگی پیامبر نه به خاطر وحی است، که البته وحی هم خودش عظمت دارد، قول ثقیل است، مهم است، منتها اینکه قول ثقیل است اینم از نکات است کمتر مورد توجه قرار گرفته. اینکه قول ثقیل است، قول ثقیل است برای پیامبر یا قول ثقیل است برای مخاطبهای دیگر؟ اینکه پیامبر رو میفرمایید که شما نماز شب بخون تا اینکه من میخوام قول سنگینی رو، سخن سنگینی رو میخوام تا بتونی حمل کنی، این مخاطبش پیامبر است یا غیر پیامبر است؟ بسیاری از آیات قرآن که درباره به پیامبر فرموده است که اینجوری بگو، اینجوری نگو، این کارو کن، اون کارو کن، مربوط به پیامبر نیست. ولا تقول لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، از این بعد هر کار خواستی انجام بدی بگو ان شاء الله انجام میدم، بدون ان شاء الله نگی. این که مخاطبش پیامبر نیست، که مخاطب غیر پیامبره. این که اگر سخنی به ما ببندی، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یک حرف نادرستی بر ما ببندی از پیش، خودت بی خدا گفته رگ گردنتو میزنم. مخاطب کیست؟ قطعا و یقینا مخاطب پیامبر نیست. که پیامبر به عنوان اشرف انبیا، به عنوان عالی ترین انسان، به عنوان واسطه در همه کمالات و وجودات و کمالات وجود در عالم هستی، اینقدر ندونه که نباید دروغ به خدای متعال ببنده. قطعا و یقینا اینا مخاطبش نیست. وقتی اینا مخاطب که نبود، در بسیاری از آیات که مخاطب پیامبر قرار گرفته، لازمه که دوباره با توجه به شأن و مقام و جایگاه پیامبر آیات تفسیر بشوند، نه بر اساس زبان و اون چرا که در این کلمات می آید. مثل این که اگه سخن درباره پیامبر نبود، یعنی بر پیامبر نازل نشده و به من گفته شده بود، به شما گفته شده بود، اینو ما یه جور می تونستیم بفهمیم. ولی اگر مثلا اگر بفرمایید که کسی عالمی، عالم ربانی، شخصیت بسیار بزرگی میگه که بعد از این حرفای زشتی که ما میزنیم، این فحشایی که ما میدیم اصلا خوب نیست، خب این سخنش درسته، ولی اون کلمه‌ای که این حرفایی که ما میزنیم مقصود خودش نیست. که او اگر حرف زشت بزنه، حرف نادرست بزنه، حرف بی رب بزنه، که دیگه عالم ربانی نخواهد بود. بنابراین همچنان که در سخن عرفی و متعارف بسیاری از چیزها رو متکلم به خودش نسبت میده، ولی هدف دیگران است، به احترام دیگران که بهشون بر نخوره، مجلس رو ترک نکنن، دینیمون رو کنار نگذارن، نگم خدا چرا به ما دریبری میگه، نگم خدا چرا به ما توهین میکنه، خدای متعال اینا رو به در میگه تا دیوار بشنود. این به در گفتن و دیوار شنیدن، این به مخاطب گفتن و همسایه شنیدن، این از سخنان است که در همه زبان ها هست، از جمله از لطائف زبان بشری هستند. بنابراین با توجه به این تقدم عقلی انبیا و بعد از اینکه عقلشون که کامل می شود، وحی بر اونها نازل می شود، و اگر حالا بعد از وحی نازل شدن ارتقایی دارن، ارتقایشون مربوط به سیر بعد از نهایی، یعنی بعد از دنیا و بعد از برزخ و قیامت، یعنی جایی رو طی میکنن به وسیله وحی و اعمالشون و گفتارشون و فعالیتاشون که اصلا در حوزه ادراکات ذهنی ما نیست و در حوزه ادراکات عموم مردم هم نیست. بنابراین آموزهای قرآنی مؤید ادراکات عقلیشون هست، نه برعکس. اگه برعکس باشه یعنی باید اصالت با آیات قرآنی باشد، اول باید قرآن باشه بعد پیامبر از طریق آیات قرآن به تعقل برسه، به کمال عقل برسد. این اصلا قابل پذیره، اینه مخصوصا قرآن. به طور کلی وحی این ویژگیشه که بر انسان کامل نازل میشود، بعد از اینکه کامل شد وحی رو میتونه دریافت کنه. سرش هم اینه که دریافت وحی عبارت است از ارتقاء وجودی دریافت کننده به مرز تنزل وحی. وحی در جهان طبیعت نمی آید، برای همینه که وحی بر قلب نازل می شود. اگه وحی در جهان طبیعت می اومد بر بدن نازل می شد، وقتی بر بدن که نازل می شد دیگه همه می تونستن ببینن، همه می تونستن بشنون. وقتی اگر جبرئیل علیه السلام در مرتبه طبیعت وحی رو بیان می کنه، تمام کسانی که نزد پیامبر هستن می بایست بشنون، در حالی هیچ کس نمیشنوه. حکایت داره وحی اینجا نیومده، ولی اون که پیامبر اینجا در چهره مبارکش عرق مینشینه، ولی اینکه اینجا کارش سخته، اینجا دریافتش مشکله. اما در این حال مربوط به ملکوت، بلکه در برخی از مراتب وحی مربوط به جبروت پیامبر هست. این یک جهت از جهت تقدمش که تا عقل نباشد وحی نیست. یک جهت دیگر هم وجود دارد و اون اینه که حجیت عقل ذاتی است و هیچ مقید و مخصصی ندارد. به همین خاطر است که اصالت با عقل است. وقت بنابر این فرض، بنابر این که گفتیم که اولا عقل پیامبران تام و کامله، ثانیا حجیتش هم حجیت ذاتی است و مخصص ندارد. حالا بر فرض محال اگر در قرآن، در آیه از آیات قرآن چیزی باشد که خلاف عقل منخوت و به باشد، قطعا و یقینا این آیه خلاف تعویل می شود. حالا اینجا فعلا ما عقل و خوته بره میگیم، در جای دیگه خواهیم گفت اصلا به طور کلی خلاف عقل عالم باشد، خلاف عقل مدلل باشد، عقل برهانی، عقل معتبر، عقل حجت اگر باشه قطعا و یقینا. حالا این که میگم قطعا و یقین بنابر نظریه دقیق، در اینجا دو نظریه وجود داره که اگر آیات قرآن خلاف عقل بود باید چه کار کرد. بعضی میگن که با توجه این که آیات قرآن عقل پیامبر، عقل پیامبر عقل معتبر و موثقه، این اگه مخالف بود عقل ما کجا، عقل پیامبر کجا؟ بنابراین آیات قرآن تخصیص میزنن عقل ما را. این یک نظریه. نظریه دیگر هم اینه که نه، عقل ما هم اگر برهانی باشد یا عرفانی باشد و یا مجرب باشد، به گونه ای که اطمینان آور باشه میشه حجت، وقتی حجت که بود مخصص هست. این در مورد عقل ما. اما در مورد عقل پیامبر چی؟ هر چیزی که خلاف عقل پیامبر یا من خطبه به در قرآن اگر باشد، این فرض محال البته، اگر باشد قطعا و یقینا تخصیص خواهد خورد و کنار گذاشته خواهد شد یا تعویل میشود. این هم یک نکته در این نظریه. تا اینجا دو تا نکته رو خدمتتون عرض کردم. اولین نکتهش این بود که من خطبه میتونم تمام آیات، تمام آموزهای ناظر به هدایت رو به دست بیاورم. دوم این که دیگران هم به اندازه شباهت سنخیتشون با مخاطبان حقیقی قرآن میتونن که از قرآن آموزهای ناظر به هدایت رو به دست بیارن. نکته سوم در این نظریه اینه که با توجه به این که قرآن وجود علمی جمعی خدای متعال است، هر که قرآن را آنگونه که هست بشناسد به همه مراتب عوالم هستی که تجلیات علم خدای متعال است عالم خواهد بود. قرآن از اسمش هم پیداست، مقابل فرقانه. فرقان یعنی کتاب تفصیلی، اما قرآن یعنی کتاب جمعی. این قرآن چیست؟ قرآن عبارت است از علم خدای متعال، مرتبه اجمالی یا درسترش مرتبه جمعی، مرتبه جمعی در مقابل تفصیلی، مرتبه جمعی علم خدای متعال هست. تعبیر دیگرش اینه که این خزانه علم خدای متعال هست. منتها البته ما در این کتاب خزانه نمیبینیم چون توانایی فهم نداریم. اون که خدمتتون عرض کردم که وقتی که من خطبه به قرآن که نگاه میکنه تمام آموزه های مربوط به هدایت رو میفهمه، یه قدم بالاتره با توجه این نکته که قرآن مرتبه علم خدای متعال است ولی در قالب الفاظ و عبارات و مفاهیم و مانند اونها نازل شده، برابر است با علم خدای متعال. اینو یه جمله دیگر هم خدمتتون عرض کنم. تو برخی از مقالات که گاهی معرفی کردم خدمتتون درباره جایگاه تناظر میان جایگاه پیامبر و اهل بیت با قرآن، که آیا پیامبر و اهل بیت از قرآن برترن یا قرآن برتر است، اونجا مراتب مختلف گفته شده است. در برخی از مراتب قرآن برتر است، در برخی اهل بیت پیامبر بالاتر هستند. اونجا گفته شد که اهل بیت پیامبر علیه السلام خزائن علم خدای متعال هستند. وقتی خزائن علم خدای متعال که بودن، این یک، دوم این که متناظر با قرآن هم بودن که لن یفترقا. یکی از مراتبشون این گونه است که قرآن و اهل بیت برابرند. اهل بیت خزائن علم خدای متعال هستند، قرآن هم متناظر با اهل بیته، قرآن هم میشه خزانه علم خدای متعال. حالا اگر کسی توانایی فهم و درک و احاطه بر محتوای قرآن رو داشته باشه، طبعا چون توانایی احاطه یا فهم و درک خزانه علم خدا رو پیدا کرده، تمام اون چیزی که مربوط به همه عوالم هستی خدای متعال هست، تمام اینها رو میتواند بفهمد. بنابراین اون تعبیرهایی که در روایات وجود داره که پیامبر وقتی که رفتن معراج دیدن مثلا بهشت رو، جهنم رو، اهل بهشت رو، اهل جهنم و مانند اینها، این از همین قسمه که این تسلط بر فهم قرآن یا تناظر با قرآن سبب این می شود. اینه که پیامبر معراج هم نرفته بود همین گونه بود. اینم یک نکته که فهم قرآن با توجه به این تناظرش کل علم است و بنابراین انسان می تواند کل این علم رو به دست بیاورد. و بالاخره نکته دیگر در این نظریه اینه که با توجه به این که از سوی علم به سبب، علم مسببات است، یعنی اگر کسی علت رو بشناسه علم معلول رو پیدا کرده است. این یک. اینم نه فقط علم پیدا کرده، بلکه در فلسفه گفته می شود که راه شناختن ذوات اسباب علم به اسباب هست. یعنی اگر ما میخوایم عالم رو بشناسیم، اگر خدا رو بشناسیم، عالم رو شناختیم. اگر میخوایم حرارت رو بشناسیم، آتش رو بشناسیم، اون رو شناختیم. و همینطور بقیه موارد. هر جا که ما علم به علت پیدا کردیم، علم معلول پیدا خواهیم کرد قطعا و یقینا، چون معلول وجهی از وجوه علت است. وقتی کسی صد رو بشناسه، یک و دو و پنج و در رو شناخته. اما عکسش، علم مسببات علم به علت نیست، علم به سبب نیست، به خاطر اینکه همون جهتی که مسبب و معلول عبارت از وجهی از وجوه علت، کسی که یه وجهی از وجوه علت رو، یعنی معلول رو شناخته، فقط یه وجهی از علت رو شناخته، نه همه وجوه علت رو. این از یک طرف که علم به اسباب همون علم مسببات هست. دوم این که همه عوالم هستی مسبب ذات و صفات و اسماء خدای متعال است و ذات و صفات او اسباب عوالم هستی است. علت العلل کل عالم هستی خدای متعال است. علت العلل تمام موجودات، چه ذوات، چه صفات، چه اعراض، چه حقایق، چه اعتباریات، تمام اینها علت العللش خدای متعال است. حالا هر که به ذات و صفات خدای متعال عالم باشد، به همه مراتب عوالم هستی عالم خواهد بود. اینم که روشنه که ذات و صفت علیت دارد برای عالم. علت رو بشناسی، معلول رو شناختین. نکته مهم اینه که از سوی همه صفات و اسماء خدای متعال در قرآن به بهترین وجه ممکن بیان شده است. بهترین کتاب برای بهترین شناسایی خدای متعال قرآن است. کسی قرآن رو بشناسه، صفات و اسماء خدای متعال رو شناخته، ذات هم که قابل شناسایی نیست. کسی صفات و اسماء رو بشناسه، اسباب علل رو، اسباب عالم رو شناخته. کسی اسباب عالم رو بشناسه، خود عالم رو هم شناخته است. بنابراین علم به قرآن مستلزم علم به صفات و اسماء خدای متعال است. اسماء و صفات خدای متعال اسباب عوالم هستی است. علم و اسباب مستلزم علم مسببات هست. نتیجه این می شود که علم و قرآن مستلزم علم به همه مراتب و موجودات عالم هستی است. وقتی اون علم حقیقی که میگن همینه، علم حقیقی همین نوع از علم است که با شناخت خدای متعال آغاز و به شناخت جزئیات عوالم ختم می شود. همین میشن راه صدیقین. اول به خدا نگاه میکنه، بعد به عالم هستی، از طریق خدای متعال به عالم هستی علم پیدا میکنه. در جایی تو مباحث فلسفی گفتیم، به تفصیلم گفتیم که اصلا غیر از اینم راهی وجود ندارد. با توجه به این که کل عالم هستی عبارت است از روابط و تعلقات به خدای متعال و وجود ذلی است، نه وجود حقیقی، وجود استقلالی نیست، در نتیجه به تنهایی شناخته نمی شود، بلکه هیچ حکم استقلالی ندارد. پس هر که به عالم می نگرد، بداند و نداند، بخواهد و نخواهد، به خدا نگاه کرده است، بعد به این عالم هستی. هر که صدر بشنوه، اول استنادش به خدای متعال رو شنیده، بعد استنادش به این. هر کس حقیقتی رو شناخت یا چیزی رو شناخت، این در واقع اصل و اساس و سببش را شناخته است، بعد این. منتها اکثریت مردم چنین چیزی رو نمی دانند. اینم از این. دو تا نکته دیگه خیلی کوتاه از خدمتتون عرض کنم. پنجم، تا اینجا نظریه همین بود خدمتتون عرض کردم. حالا اگر کسی گفت که تمام این آموزه های ناظر به هدایت در قرآن وجود ندارد. اینه که گفتیم به نحو تفصیلی بود، اما تفسیر دیگر مشابه همین تفسیر قبلی است، ولی اندکی تفاوت داره، اینه که کلیات و علوم در قرآن وجود دارد. اون وقت از طریق این کلیات میتوان جزئیات را شناخت. و بالاخره آخرین نکته اینه که این روایت در بیشتر از این دلالت حد اکثر از متشابهات است و برای اثبات دلالت فراگیر آن نیاز به محکمات دارد. این هم حرف آخره که اون چی که در قرآن وجود دارد برای غیر منخوت وبه، حتی برای خوت وبه، منخوت وبه هم برای بیشتر از حوزه هدایت. اگر کسی بخواد بگه که تمام عالم هستی در قرآن وجود دارد، من خطبه و فیزیک رو از قرآن به دست میارن، شیمی رو از قرآن به دست میارن، مثلا مهندسی رو و علوم دیگر رو از قرآن به دست میارن و تابعانشون هم به اندازه خودشون از قرآن به دست میارن، این حد اکثر به اندازه که احتماله، هیچ دلیلی وجود نداره، باید دلائلش رو در روایت دیگر جست. اگر روایت دیگر اینو تایید کرد فبه المراد، اما اگه تایید نکرد، این نکته و نظریه خدمتتون عرض کردم، این حرف اول و آخر خواهد بود که آموزه های تفصیلی ناظر بر هدایت در قرآن وجود دارد. من خطبرم به نحو احسن میتوانم بفهمن، کسانی هم که شباهت به اونها دارن به اندازه خودشون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.